سلام و وقت بخیر. ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت تکرار برنامه در امواج آزادی پخش می شود. اکنون خبرها. وزارت معارف طالبان می گوید که دختران در هر سن می توانند که در مدارس دینی در افغانستان درس بخوانند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به روز پنجشنبه گزارش داد که منصور احمد، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، در پیام به این خبرگزاری گفته است که هیچ محدودیت سنی برای دختران در مدرسه های زیر کنترل طالبان وجود ندارد. به گفته او، یگانه شرط این است که شمولیت دختران در صنوف مدارس باید مطابق سن آنها تنظیم شود. پیش از این روز اوتونبایوفا، نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان، به روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت ملل متحد و به خبرنگاران گفت که اطلاعات به دست آوردند که دختران می توانند در مدارس دینی درس بخوانند، اما او افزود که هنوز مشخص نیست که آیا نصاب معیاری برای تدریس مضامین عصری در این مدارس وجود دارد یا نه. این مقام سازمان ملل متحد گفته که این هم روشن نیست که به چه تعداد از دختران خواهند توانست در مدارس دینی آموزش ببینند. بیش از 800 روز است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان محرومند. طالبان یک سال پیش پوهنتون‌ها را نیز برای دختران در این کشور بسته کردند. اداره ماین‌پاکی ملل متحد میگوید که کودکان در افغانستان از انفجارهای مهمات منفلق نشده به طور نامتناسب متاثر شدند. این اداره در شبکه اکس توییتر سابق به روز پنجشنبه نوشت که اکثر زخمیان و قربانیان غیر نظامی این انفجارها در افغانستان کودکانند. در ادامه گفته شده که با شرکایش به تلاشها برای آگاهی دهی در مورد خطرات مهمات منفلق نشده ادامه می‌دهد. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا در ماه نوامبر گفته بود که افغانستان هنوز یکی از کشورهای آلوده با ماین است. به گفته اوچا، ماین‌ها و مهمات منفلق نشده در 2/3 ولسوالی‌های افغانستان موجودند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، امروز به ایران رفت. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی این وزارت، در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که آقای متقی در رأس هیئت برای اشتراک در کنفرانس مشورتی سیاسی درباره فلسطین به ایران سفر کرد. به گفته او، این سفر با دعوت رسمی وزیر خارجه ایران صورت گرفته است. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما ایران از معدود کشورهایی است که دیپلماتان طالبان را پذیرفته است. جمهوری چک به خاطر کشته شدن 14 تن در تیراندازی یک معسل 24 ساله در شهر پراگ فردا شنبه را ماتم ملی اعلام کرده است. در این تیراندازی در پوهنتون چارلز به روز پنجشنبه در منطقه مرکزی پراگ پایتخت جمهوری چک 25 تن نیز زخمی شدند که وضعیت 10 تن آنها وخیم خوانده شده است. این رویداد واکنش هایی را به دنبال داشته. پیتر پاول، رئیس جمهور چک، گفته است که از آنچه اتفاق افتاده تکان خورده و به نزدیکان قربانیان تسلیت گفته است. رهبران جرمنی، فرانسه، سلواکیا، اتحادیه اروپا و اسرائیل نیز تسلیت و همدردی خود را ابراز کردند. قصر سفید گفته آماده است در صورت نیاز به جمهوری چک کمک کند. علی ارلیکایا، وزیر داخلی ترکیه، امروز اعلام کرد که 302 تن به اتهام داشتن روابط با گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در 32 ولایت این کشور بازداشت شدند. او در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که بسیاری از مظنونین در 3 شهر بزرگ ترکیه، انقره، استانبول و ازمیر دستگیر شدند. گروه تندرو دولت اسلامی در سالهای اخیر برخی حملات را در ترکیه انجام داده. در یک حمله این گروه به یک کلوب شبانه در اول ماه جنوری سال 2017 در شهر استانبول 39 تن کشته شده بودند. و یک گروه مدافع اسرائیل دیروز گفت که شکایت قانونی را علیه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به دلیل اقدام نکردن برای رهایی گروگان‌های اسرائیلی درج کرده. این گروه راستگرا موسوم به شهرات هادین به نمایندگی از خانواده های 24 گروگان شکایتی را در بیت المقدس ثبت کرده. این گروه از کمیته بین المللی صلیب سرخ انتقاد کرده است که بر اساس ادعا نتوانسته وظایف اخلاقی خود را برای دیدار با اسرائیلی های ربوده شده در غزه، حصول اطمینان از رفایان ها و مبارزه برای آزادیشان انجام دهد.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
سلام، به این برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. در نشست شورای امنیت سازمان ملل ناوقت روز چهارشنبه 29 ماه قوس، وضعیت بشری در افغانستان نگران کننده خوانده شد. روزا آتنبایوو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان هنگام ارائه این گزارشش گفت که این کشور با بحرانهای مختلف روبروست. نقض حقوق زنان، گرسنگی، حملات به اقلیت شیعه، محدودیت‌ها بر آزادی بیان و دستگیری و شکنجه فعالان و خبرنگاران توسط حکومت طالبان مواردی بود که او به آن اشاره کرد. خانم اوتنبایوو خواهان اجماع بین المللی در مورد افغانستان شد و اعضای شورای امنیت را برای گفتگو با حکومت طالبان تشویق کرد. سازمان ملل متحد در این هفته تصمیم گیری در مورد پذیرفتن نماینده حکومت طالبان به عنوان نماینده دائمی افغانستان در این سازمان را برای سومین بار به تعویق انداخت. حکومت طالبان به تازگی درخواست گزینش نماینده سازمان ملل متحد برای صلح افغانستان را نیز رد کرد. نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان چه تأثیر بر وضعیت افغانها داشته می تواند تا لحظات دیگر زنگ بزنید و نظر دهید. شماره واتساپ ماست 0042-07-23-00-81-11. تکرار می کنم 0042-07-23-00-81-11 و شماره تماس مستقیم با ماست 0042-02-21-12-45-01. در این بحث از محمد اسحاق اطمر، استاد در انستیتوت دیپلماسی فرهنگی در برلین، غوث جانباز، کارشناس مسائل بین المللی و دیپلمات پیشین افغانستان، و محمد ابوالاحرار رامسپور، پژوهشگر حقوق بشر در پوانتون لند سویدن دعوت کرده ایم. میمونان عزیز، خیلی خوش آمدین. خب فکر میکنم تماس ما با همه مهمانان برقرار هست. آقای رامسپور، بیاین با شما آغاز بکنیم. فکر میکنم خب تماس ما هنوز با آقای رامسپور برقرار نشده. جناب اطمر، روزا اوتنبایوو فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد بر افغانستان چند نکته در نشست دیشب شورای امنیت نگران کننده عنوان کرد. بیاین بخش از سخنان خانم اوتنبایوو را ابتدا بشنویم و به شما برمیگردیم.
وضعیت فعلی حقوق بشری در افغانستان ریکارد در تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران است. همچنان سرکوب مخالفان سیاسی و آزادی بیان نبوده پر مفهوم نماینده از اقلیت‌ها و مثال‌های از قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، زندانی کردن، شکنجه و برخورد نادرست، همه اینها ریکارد است.
And ill treatment. جناب اطمر، از دو سال به این طرف پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021، ما شما شاهد برگزاری نشست‌های متعدد سازمان ملل متحد در مورد افغانستان هستیم، اما به نظر شما این نشست‌ها تا حال چه مؤثریت داشته؟
تشکر رحمتی سر، سلام بر شما، سلام بر مهمانان عزیز و همچنین تمام کسایی که ما را میشنوند. یقینا اگر ما در طی دو سال چند ماه ببینیم هر از گاهی که نشستان دایر شده این کدام موقف گیری در این نشست ها و چشم نمیخوره، بلکه با صدور یک اعلامیه، با صدور یک قطعنامه و به اصطلاح فیصله مجلس اعلان میشه، تا هنوز جهان و یا هم کشورهایی که اینا عضو شورای امنیت هستند به توافق نظر نرسیدند. یک تعداد از این کشورها علاقه داره که اونا با حکومت فعلی طالبا نزدیک باشند، که در اینا در یک تعامل باشند و اینا را تشویق بکنند که اینا جز جامعه جهانی شوند، ولی یک تعداد دیگه اصلا حاضر نیستند که کسی طالبا بشینند و یا به اصطلاح که در اینا با گفتگو را باز بکنند. از طرف دیگه در دو سال چند ماه گذشته توقعی که مردم افغانستان و جامعه جهانی از طالبا داشت او تقریبا به مایوسی تبدیل شد و طالبا در موقف خود قائم هستند و تا به امروز به هیچ یکی از خواسته ها جواب مثبت ندادند. و زیادتری تو فکر میشه که این موقف از اینا از ذهنیت ایدئولوژیکشان است که اینا همه چیز یعنی حکومت داری را، مردم داری را فدای ایدئولوژی خود میسازند. ما در تاریخ جهان حکومت های ایدئولوژیک داریم و این نشانه های است که حکومت ها هر فشار را که بالا از اونا وارد شده اونا از اون موقف ایدئولوژیک خود تغییر نمی کنند. ما فکر می کنم ولی طالبا هم به مو طرف روان هستند و این توقعی که دنیا داره یا جلسات شورای امنیت داره تو فکر می شه که بیاییم تا دی طالب ها بشینین و تعامل کنین یا را تشویق کنین.
بله.
من فکر کنم که در ذهنیت از اینا تغییر وجود نخواد بیاره.
بله.
پس ایتر میتونیم بگیم که تا زمانی که ذهنیت از اینا تغییر نکرده عمل از اینا تغییر نمیکنه. شما تا زمانی که ذهنیت یک شخص تغییر نکن عمل از اون تغییر دادن نمیتون.
ولی بسیار تشکر از شما جناب جانباز، شما هم خیلی خوش آمدین به این برنامه. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان هم از اشتراک کنندگان نشست دیشب در شورای امنیت سازمان ملل بود. او در مورد این که خواستایش مشخصاً از اشتراک کنندگان نشست چه بود، بر رادیو آزادی چنین گفت:
خواسته ایره که من مطرح کردم بیشتر در مورد پاسخگو ساختن طالبا بود. بیشترین تاکیدم سر مسئله گزارشگر ویژه و گام های بعدی بود و یکی گام های بعدی را که مثلا تعیین نماینده ویژه ملل متحد و یا یکی یک جلسه نمایندگان ویژه در تمام این موارد باید نقش زنها در نظر گرفته شد و نقش زنها یعنی نقش کامل داشته باشند. زنها در این پروسه، زنهای افغان و از پروسه کنار مانده نشند و تصامیم در خلای حضور زنهای افغان صورت نگیره.
آقای جانباز، با توجه به سخنان خانم اکبر در نشستهای قبلی هم همچون مسائل از طرف دیگر فعالان به ویژه زنان و دختران افغانستان مطرح شد، اما به نظر شما چقدر تا حال عمل شده؟
سلام آقای احمدی، به شما و به همه عزیزای که ما را میشنون. ببینین طالب موجود نیست که وجودی در بشنوه و ظرفیت شنیده داشته باشه. البته او گوش میتنه که نمیشنون، مشکل دیگه است. و طالب یک پدیده است که بیشتر در یک روایت روستایی دینی باور کرده که او باز سنتز شده از طریق مدارس استخباراتی و این تا حد در ذهن و در وجود و در تفکر این اشخاص ریشه دوانده که به این آسانی تغییر در توی یک پدیده با آسانی پدیدار نمیشه و یا باور کردن که اینمی رای را که یا انتخاب کردن با تاسف اینمی را درست است و اینمی مدینه فاضله است. حال اینمی امروز که ما شما گپ میزنیم جناب احمدی، اینمی آقا که معلوم نیست نام اصلیش چی است ولی ما او را به نام ذبیح الله و مجاهد میشناسیم یا خواهر کدامش یک پسوند مجاهد دارن، حالا معلوم نیست که نام اصلی چی است و کی است. خب هر حال این میگه که اینم امروز در عکس العمل به جلسه شورای امنیت میگه که ما دیگه هیچ نوع توقع و انتظار نداریم از شورای امنیت سازمان ملل متحد. این سازمان به نفع ما نیست، این سازمان به نفع نمیفهمم مستعذبین نیست و در وجود دیگه ما که تدید دیگه سر و کار نداریم. این حالا شما فکر کنید که یک انسان هایی که تا این حد خود به خود دست به خودکشی میزنن، امرای این انسان ها چه سر کدام فرمول آدم باید به تفاهم برد و از کدام حقوق بشر که تزنا ما سر صحبت باز کنیم یا خب در یک تشنج و در یک افراط و در یک اکستریمیزم عجیب و غریب بسر میبرن و سر در نمیارن که در منطقه و فلان منطقه کدام حالات سر زنا میتونه بیایه و در داخل فقط هم یک جمله بگه در داخل یا ای کارهای آرایشی را که میکنن این شبیه از او هست جناب احمدی که تو در یک کالبد بی‌نفس بر یک کالبد انسانی کالای مقبول و برند بپوشی بگو ببین چه خوب مقبول هست در حالی که در اون نفس نیست. یا میمارن یا میبرن بر طرف یک کالبد بی‌نفس. 50% اضافه از 50% نفوس افغانستان یا محروم از تحصیل و آینده ساختن. بازی ها ملل متحد ملامت میکنن بل. ملامت اصلی ملامتی اصلی به دوش اینمی طالب از جناب احمدی.
بله، اما جناب جانباز یک پس موثریت برگزاری نشست های سازمان ملل هست در مورد افغانستان، قسمی که پیشترم گفتیم از بیش از 2 سال به این طرف زمانی که طالبان به قدرت برگشتن، بعد از او ما شما میبینیم که نشست های متعدد برگزار میشه در مورد افغانستان به سطح شورای امنیت و درو از اوضاع فعلی افغانستان سخن گفته میشه و ابراز نگرانی. اما تا حال چه تغییر برگزاری نشست ها در زندگی مردم آورده به ویژه زنان و دختران در افغانستان؟
هیچ. یا مول بدتر که میگنی نمی حالت است، یا روز تا دیگه گستاختر میشن، احساس میکنن که یا میتونن جزا نبینن. خب یک دو نفر تحریم کرد ایالات متحده امریکا چند روز پیش و پروای ایالات متحده امریکا را دارن و اصلا نه اوج کدام حساب بانکی دارن در امریکا، نه سفر میکنن به امریکا یا به اروپا. یعنی تحریمات بیماناست و یا از این ترس هم نداره و این مردم روستایی است یا از امو قریه و نهایت خانه تا کابل رسیدن. درست خلاص دیگه کل آرمان زندگی از یعنی می بود که در کابل برسن و ملایزم حاکم بسازمن که اونه ساختن. برحال در زندگی مردم افغانستان جناب احمدی وجود طالب با او ترتیب که آله است هیچ نوع تغییر مثبت میتونیم ما نبینیم. یا که لاف از امنیت میزنن جناب احمدی، خب در زندان هم امنیت است، صبحی ناشتا است، چاشت نان چاشت است، بعد از او اون نان شام هم براتون میته، یک ساعت برای تفریح میته که بری چکر بزنید بگردید و محوطه زندان باز خواه میکنی کس فایر نیست، کسی غرضت نداره، زندان از امنیت است، برقرار است، هیچ گپ نیست. یا مثلا مسئله سالنگ پیش میکنن، مسئله سالنگ 50 سال پیش از طرف شهید داوود خان و تیم اقتصادیش که در اوج کسی بود به نام شهید علی احمد خرم، ایتو کلای بود دو وقتی را ترحق کردن. شما با این ظرفتتان چی میکنید؟ و به خاطر پشتی پا و ایزا پاک، یعنی کارهای آرایشی را که یا برخ مندم میکشن، این کار نیست که تغییر در کیفیت زندگی انسان ها در افغانستان وارد کنه، زندگی زنهای افغانستان بهتر بسازه.
تشکر از شما. خب جناب محمد ابوالاحرار رامسپور، پژوهشگر حقوق بشر در پوهنتون لند سویدن هم با ما پیوست. آقای رامسپور خیلی خوش آمدین در این بحث. دو مهمان دیگر هم داریم، آقایان غوث جانباز کارشناس مسائل بین الملل و دیپلمات پیشین و محمد اسحاق اطمر استاد در انستیتیوت دیپلماسی فرهنگی در برلین. موضوع بحث ما هم که مشخص هست برگزاری نشست دیشب شورای امنیت سازمان ملل و گزارش روزا اوتانبایاوا فرستاده ویژه سازمان ملل در این شورا. ما در آغاز این نشست خواستیم اندک بپردازیم به اهمیت برگزاری این نشست ها. به نظر شما ادامه راه‌اندازی این نشست ها در مورد افغانستان چه چیز را میتونه تغییر بده؟
سلام و درود بر شما و مهمانان گرانقدر برنامه، جان باس و اطمار صاحب گرامی و شنونده های گرانقدر برنامه. ببینیم تا بیشتر از دو سال گذشته که طالبان برای بار دوم در افغانستان به قدرت رسیده، ما و شما شاهد مساعی بین المللی بسیار گسترده هستیم، از سازمان کنفرانس اسلامی شروع تا سازمان ملل متحد و گزینش نماینده های خاص برای مسائل افغانستان و گزارش های بین المللی و رسانه‌ای که وقتاً فوقتاً نشر میشه و نگرانی هایی که از طرف کشورهای منطقه ابراز شده و همچنان مجالس منطقه‌ای که در کلکتیف های مختلف و پلتفرم های مختلف همیشه تدویر شده در دو سال و افغانستان در محراق بحث ها اونجا قرار داشته. این بار باز هم شورای امنیت ملل متحد به تصحیح و به سلسله اینمی مساعی که وجود داره با در نظر داشت نگرانی های بسیار عمیقی که از وضعیت فعلی وجود داره، هم نگرانی هایی که در زمینه مسائل بشری وجود داره، همونطور که خانم اوتانبایاوا یادآوری کرد که 20 میلیون نفوس افغانستان در این سرما به شدیدترین حالت گرسنگی و بدبختی دچار هستند، این و هم عوامل متعدد دیگه که وجود داره، نگرانی هایی که در منطقه وجود داره در بحث سیاسی، عدم موجودیت و ایجاد یک حکومت فراگیر که مردم افغانستان خود در او احساس بکنن و همچنان نقض سیستماتیک حقوق بشر و نقض سیستماتیک حقوق خانم ها و دخترها و نسوان در افغانستان. همه زی عوامل دست به دست میده که دنیا تلاش های نهایی خود بکنن و ولی متاسفانه چیزی که دیده میشه در اینجا عدم انعطاف و یک رویکرد مثبت و منعطف از طرف حاکمیت موجود در افغانستان است که علی الرغم تمام مساعی و تلاش های منطقوی و بین المللی تا حال ما و شما نشانی را از یک انعطاف نمیبینیم و این باعث نگرانی هم برای مردم افغانستان است، چرا هر قدری که این فرصت ها از دست میره و اصرار و به اصطلاح تاکید بر تداوم همین وضعیت موجود از طرف گروه حاکم صورت میگیره برای مردم افغانستان مصیبت بود.
بله جناب رامسپور، پیش از اینکه شما ادامه بدین با معذرت حرف شما رو قطع کردم، شما به انعطاف پذیری اشاره کردین. خب استدلال حاکمان فعلی افغانستان این است که زمانی که بحث حق آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان و کارشان مطرح میشه، اینا میگن که باور دارن به آموزش زنان و دختران و میگن که نگفتن که برای دایم دختران و زنان نمیتونن تحصیل بکنن و آموزش ببینن، اما استدلال میکنن که فعلا شرایط مساعد نیست و این را یک مورد از امور داخلی افغانستان میپندارن. زمانی که بحث حکومت فراگیری ها همه شمول مطرح میشه، بحثی که خب روایت هر طرف از این متفاوت هست، اینا میگن که حکومتشان همه شمول هست و تمامی اقشار در او سهم دارن، اما میگن کسانی که این بحث را مطرح میکنن هدفشان این است که امو افراد آزموده شده دوباره به قدرت بازگردن، چیزی که به گفته طالبا مخالفش هستن.
ببینیم در بحث مسئله تعلیم و آموزش دخترها و یا کار کردن زنها، ما شاهد 86 موردی هستیم که از بدو آمدن مجدد طالبان در حاکمیت تا به امروز من حیث اقدامات محدود کننده بر علیه نسوان در افغانستان انجام یافته و در حالی که افغانستان عضویت کنونسیون ها و مواثیق بین المللی را داره که انوس به اصطلاح کدام انصرافی از او اسناد بین المللی صورت نگرفته یا صورت گرفته نمیتونه، بلکه افغانستان ایجاب میکنه که با او تعهدات بین المللی حقوق بشری خود باقی بانه و دنیا در برابر این تعهداتی که در کنونسیون های حقوق بشری وجود داره الزامات را برای کشورهای عضو وارد میکنه و از اونها میخواد که تا با او مواثیق پایبندی نشان بدن که متاسفانه این پایبندی دیده نشده و محدودیت ها روز به روز اضافه تر شده. این مسئله کاملا روشن و واضح است و حتی بسیاری از این موارد در مغایرت با ارزش های دین مقدس اسلام قرار داره و ادعای بهانه شده نمیتونه که شرایط برش مساعد نیست، برای ازی که قبلا هم گفته میشد که در افغانستان شرایط نارام است و بعد از آمدن استیلای طالبان حاکمیت مطلق اعمال شده و امنیت در سرتاسر ایجاد شده. وقتی که امنیت سرتاسر ایجاد شده باشه، نوامیس مردم محفوظ باشه، امنیت برای مکاتب و برای مراکز علمی وجود داشته باشه، پس هیچ بهانه‌ای وجود نداره که تعلیم و تربیت نسوان در سطح پایین و در سطح عالی دوباره احیا نشه. این کاملا از دید مردم افغانستان هم مردود است و جامعه بین المللی هم به این مسئله پی برده که هیچ دلیل و مبرری در اینجا وجود نداره. در قسمت مسئله دومی که شما یادآوری کردین، اگر دوباره هم پرسش یک بار دیگه یادآوری بکنین، چرا ما مصروف مسئله شدم.
مسئله حکومت فراگیر هست.
حکومت فراگیر آنچه را که ادامه شه یا گفته میشه این به این معنی نیست که با آوردن یک نفر یا دو نفر یا سه نفر از اقوام دیگه گفته شود که ما یک حکومت فراگیر داریم. حکومت فراگیری که دنیا میخواهد و مردم افغانستان میخواهد باید متکی بر اصل ریپرزنتیشن یا اصل نمایندگی باشه، نه یک حکومتی که در اوجا چند نفر تیکه‌دار قومی یا جنگسالار که در گذشته وجود داشته او بیاید و ادعا بکنه که من نماینده فلان قوم هستم. مردم افغانستان از سیاسیون قبلی یک چیزی بسیار واضح است که آزرده هستند، خاطری خوب ندارن و اعاده دوباره چهره هایی که در گذشته اونا اشتباهات بسیار فاحشی را در تاریخ افغانستان مرتکب شده، مردم افغانستان قطعا به او علاقه ندارن. این یک چیزی بسیار واضح هست. بهترین نظامی را که مردم افغانستان میخواهد یک نظام تخصصی سالار باشه، یک نظام باشه که متخصصین و مردم عادی افغانستان خود احساس بکنن که این نظامشان است. امروزه چیزی که متاسفانه ایجاد شده این بازتاب دهنده مشارکت مردم افغانستان نیست. همه کرسی ها را میبینیم که به مو یک حلقه خاصی که مربوط طالبا هست برای اونا داده شده و برای اونا داده میشه و امتیازات هم برای اونا هست، کرسی ها همگی برای اونا هست. متخصصین ما و شما طبقه متوسطی که دانش دارن، تجربه دارن، اینا کاملا مشارکت ندارن فعلا در اداره.
بسیار زیاد تشکر از شما. شنونده برنامه در امواج آزادی هستید. این برنامه روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 شب وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود. جناب اتمر، فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد بر افغانستان همچنان بحث اجماع بین المللی پایدار در مورد افغانستان را مطرح کرد. هرچند شما در آغاز صحبتهایتان کوتاه به مورد مشابه اشاره کردین، اما زمانی که اجماع بین المللی پایدار در مورد افغانستان مطرح میشه به چه معناست و چگونه اجماع نیاز است؟
ببینید، یک مشکل فعلی که ما داریم است که افغانستان در شطرنج رقابت‌های قدرت‌های بزرگ است و این یک واقعیت است که اجماع جهانی در مورد افغانستان موجود نیست و طالبا هم این را بفهمند و درک می‌کنند که امروز امی جامعه جهانی بسیار مشکل است که اینا به یک وحدت نظر در یک مورد که در جهان او مشکل زا شده باشه با او برسند. چنانچه ما تبعات زیر در جنگ اوکراین، در مسئله غزه اینجا میبینیم و این به دردسر کلان تبدیل شده. شما میبینید که در 15 کشور که اینا از شورای امنیت هستند توافق نظر موجود نیست. در قسمت آتش‌بسی که قرار بود باید صورت میگرفت در غزه دیدیم که امریکا او را ویتو کرد و بر ترتیب در اینجا اینمی کشمکش ها موجود است که ما را مشکل می سازه بر ما که ما باید اجماع جهانی دست پیدا بکنیم. این یک مسئله است. و مسئله دیگه نیست که مثل که دوستا گفتن در داخل ما مشکلات بسیار زیاد داریم. این تنها به این نمیشه که آدم بگوید که ما یک حکومتی هستیم که همشمول با مانه ازیست که یک تنوع سیاسی دون موجود باشه، قانون داشته باشه، حکومت مشروعیت داشته باشه در خود و مشروعیت خود از مردم گرفته باشه و مردم مطابق قانون خود در حکومت ببینن. این که تصالح به حاکمیت به دست یک چند نفر صورت میگیره، اونا هرچی دلشان میخواه میکنن و دنیا هم به نام از این که در افغانستان جنگ 20 ساله امریکا با پایان رسید و آدم کشی پایان یافته، ایره یک غنیمت فکر میکنن. من فکر میکنم دنیا در اقبال مسئولیت بسیار کلان و بزرگ داره که باید در اینجا اینا تصمیم بگیرن. در غیر از اون این مشکلات روز به روز اضافه شده میره و این محدود نمیمانه. این روز مسئله بسیار مهمه که منطقه نگران است و حتی بعضی از کشورهای دنیا نگران است، این که این افراطیت مذهبی و این گروه‌های افراطی که در داخل افغانستان موجود است، امروز یک کشور سوا دیگر کشور اینا تاکید میکنند، این تبعات از این در آینده بسیار وسیع است و این میشه که منطقه را و دنیا را دچار یک ناامنی و یا به اصطلاح بگویم که دچار یک نارامی بسازد.
بله، بسیار زیاد تشکر جناب جانباز. اگر متمرکز بمانیم بالای بحث اجماع بین المللی در مورد افغانستان، شکلگیری این اجماع در شرایط فعلی با توجه به قضایای دیگه که آقای اطمر بهش پرداخت، چقدر عملی و ممکن هست به نظر شما؟
خب در یه شکل نیست جناب احمدی که فاکتور خارجی در داخل افغانستان بسیار مطرح هست و امروز نیست که مطرح شده. متاسفانه اضافه از زمین 14 ما فاکتور خارجی ها را میبینیم دیگه و این ملامتی اصلی هم سر خود افغان هاست که از بابت بیتفاقی و افتراقی که بینشان متاسفانه جا داشت، خارجی ها از این بسیار خوب و سود خود استفاده کردن. البته اینجا دو موضوع، یک موضوع دیگه هم هست که کشورهای دیگه در کشور دیگه میتونن که منافع مشروع و منافع غیر مشروع داشته باشن. متاسفانه که ما مخصوصا از طرف یک تعداد همسایه خود دچار تحمیل منافع غیر مشروعشان هستیم. در این حال ما ایره هم میبینیم که منطقه یک مسیر دنبال میکنه در رابطه با اوضاع افغانستان و ضمن طالبا و کشورهای فرا منطقه به یک فرمول دیگه پیش میرن که بیشتر سر تامین حقوق بشر، حقوق زنا، آزادی های مدنی، آزادی اقتصادی و تنوع افکار و ایگا پا بسیار افشاری میشد که منطقه سیاست دیگه را پیش گرفته و او عبارت از این است که میخواین طالبان را از درون تغییر بدن و کوشش شانم دمی راستا است و بیشتر کوشش میکنن که طالب از آجاندای منطقه خارج نشه و شکار بازی های استراتژیک کشورهای مقتدر فرا منطقه نشه. طالب دینمود یک حالت گیرد و از این حالت جناب احمدی استحصال غیر منطقی و که چیزی که به نفع افغانستان و مردم افغانستان نیست استفاده میکنه و حاکمیت خود بیشتر تحکیم و مستقرتر میسازه. این البته یک تراژدی است برای افغانستان، حالتی که به وجود آمده. از یک طرف ما میبینیم که اجماع وجود نداره و در شرایط فعلی که انکشاف اوضاع را که ما تحلیل و ارزیابی میکنیم در آینده نزدیک، لااقل در دورنمای نزدیک، من شخصا یک اجماعی که در رابطه با افغانستان این کشورها میتونن به او دسترسی پیدا کنن نمیبینم، چرا که تقاطع زریاد، تقاطع منافع به حد زیاد است. یک کار میتونه شد جناب احمدی، اگه این طالب به هوش بیاید علی طالب واقع افغان باشه، درست بره دست دراز کنه به افغانهای مسلکی تخصصی تکنوکرات. تکنوکرات به معنی او کسایی که قبلا جمعی آمدن در افغانستان با کارهای نامشروط اسمی زرد نید. تکنوکرات یعنی کسی که متخصص است، مسلکی است، میفهمد تکنیکی است. از اینمی افراد به شمول خود طالب، آل طالب یک واقعیت است در افغانستان، واقعیت تل حقیقت افغانستان نیست، حقیقت افغانستان تنوع مردم افغانستان است که در اوجه همگی باید خود ببینن و حاکمیتی که در آینده ایجاد شده باید نماینده مردم افغانستان باشه و تنوع نظریات مردم افغانستان در او متبلور شود. از دیگه طرف اگر ایتر یک حاکمیت به وجود به جناب احمدی، در او صورت جهان مجبور میشه که تمکین کنه.
تشکر.
جهان بخواهد تمکین میکنه و میبینه که در افغانستان مشروعیت به وجود آمد و هم مسئله برتن شناختن حل میشه و هم مسئله تامین ارتباطات اقتصادی و غیره مطلب. لیکن در حالت که فعلا واقع شده، طالب از این به سود خود استفاده میکنه که به ضرر افغانستان است و کشورهای دیگه به نفع خود و هر کس به مواجنده خود پیش میره و نمی تضاد منافع را نگاه میدار.
بله، تشکر از شما آقای رامسپور. شما زمانی که در مورد ایجاد اجماع جهانی در پیوند به افغانستان میشنوین، تعریف و برداشت شما چیست؟ خب خانم اوتون بایووا خواسته چه چیز را با مطرح کردن این بحث به دست بیاره؟ به نظر شما این چقدر مهم هست که چنین یک اجماع در سطح جهان در پیوند به افغانستان به وجود بیاید؟ شما چی فکر میکنین، عملی هست؟
زمانی که من مسئله اجماع رو در مسئله افغانستان میشنوم و کاربرد از هم زیاد شده این وقتا، برای من همو دور قبلی که طالبان نظامشان سقوط کرد و در اثر یک سلسله توافقات منطقه‌ای و بین المللی، قوت های بین المللی و اینا آمدن به افغانستان و کنفرانس بن دایر شد، اونطور یک چیزی به ذهن من خطور میکنه و در اون زمان امو جو حاکم در منطقه و جهانم نسبت به امروز متفاوت تر بود. مثلا امو سطح تنشنی که امروز بین ایالات متحده آمریکا و روسیه هست به این حد نبود و برعکس مناسباتشون بسیار بهتر بود و در منطقه هم هنوز امور رقابت‌های بسیار شدید منطقوی بین ایالات آمریکا و چین شکل نگرفته بود. مسئله تایوان به او اوج خود نبود، مسئله میدل ایست به این وضعیتی که امروز قرار داره نبود و همون باعث شد که مثلا با عنوان جنگ علیه تروریسم ایالات متحده آمریکا پیش قراول شوه و امو 6 پلاس 1 که میگفتن یا امو توافقاتی که کشورهای محور افغانستان اطراف افغانستان اینا همه گرد هم جمع شدن موافقه کردن به اینکه خوب است اینجا یک نظام جور شوه و بالاخره قوت های بین المللی هم میتونن اینجا بیان و از این قبیل گپا. اینطور یک چیزی به وجود آمد ولی امروز متاسفانه همونطور که پیشتر جانباز اشاره کردن جو بین المللی و منطقوی کاملا متفاوت است و شکل گرفتن اینطور یک اجماع امروز به این معناست که قوه نیروهای بازیگران منطقوی اطراف افغانستان جمع قدرت های بزرگ جهان اینا علی رغم اختلافات موجودی که در مسائل منطقوی و بین المللی دارن سر مسئله افغانستان به یک اجماع برسن، یعنی با وجود داشتن او اختلافات که یک مقدار مسئله را بغرند می سازد. شما می بینید که اگر یک جهت نماینده خاصش سر و صدا بالا می کنه باز یک نماینده خاص دیگه از یک کشور منطقه باز می او ادای دیگه می ته و کوشش می کنه برای مسئله رنگ دیگه بده. رقابت های منطقوی هم وجود داره، مثلا این مسئله اختلافاتی که بین حاکمیت موجود و کشور همسایه پاکستان سر مسئله تی تی پی و اینا با وجود آمده، سرازیر شدن این تعداد وسیع از مهاجرین افغانستان، مشکلاتی که در داخل افغانستان تبیست به بار آورده و به بار میاره، تبعات از این بسیار گسترده خود بود و نگرانیایی که امروز و فردا از طرف حتی مقامات آمریکایی و سازمان ملل و کشورهای منطقه راجع به حضور و فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان سر زبان ها است، این موضوعات یک مقدار می رسیدن به اینطور یک اجماع را مشکل می سازه و همونطور هم که پیشتر جانباز اشاره کردن توپ در میدان طالبان هست. اگر اینا بتانن یا میتونستن که متاسفانه نتونستن و یک مقدار بعیدم به نظر میرسه که یک رقم یک سازوکارهای ملی را شکل می دادن که منتج می شد به دست آوردن یک مشروعیت ملی جامع فراگیر قانونمند که می رفتن به طرف از این قسم ساختارها و نهادینه سازی یک قدرت فراگیر در افغانستان در چوکات قانون. اما چیزی که دیده میشه روز هر روز ادعا میکنن که فلان قانون لغو است، فلان قانون. امروز ما شنیدیم که گفتن به قوانین قبلی در وزارت تحصیلات عالی کسی استناد نکنه. یا مثلا یک کسی بلند میشه میگه در افغانستان اینم یک مذهب است، تحمل مذاهب دیگه وجود نداره. اینا کل چیزایی است که این پروسه را دچار چالش های بسیار زیاد میکنه و امیدواری های مردم و جامعه بین المللی رو واقعا کمتر میسازه.
بله، تشکر از شما جناب رامسپور. اجازه بدین که یک تماس را بگیریم. سلام به برنامه در امواج آزادی، خوش آمدید. کی از کجا به تماس شدین؟
سلام خدمت شما سرور صاحب تیم تکنیکی رادیو آزادی و تمام شنونده های عزیز.
خوش آمدین صاحب، ممکن است خود را معرفی کنین؟ از کجا به تماس شدین؟
حفیظ الله فرزان هستم از ولایت کنداز.
فرزان صاحب، شما در مورد برگزاری نشست های در سطح شورای امنیت در پیوند به افغانستان چه فکر میکنین؟ چه انتظار دارین شما از برگزار کنندگان این نشست ها؟ خب متاسفانه تماس فرزان صاحب قطع شد. اگر دوباره تماس گرفتن حتما تماسشان را پاسخ میدیم. آقای اطمر، در جای دیگی از نشست موضوع گفتگو با حکومت طالبان هم آمد. خانم آتان بایوا اعضای شورای امنیت را برای گفتگو با حکومت طالبان تشویق کرد. تحلیل شما چیست در این مورد؟
خب ببینین، ملل متحد یک تشویش دیگه هم داره و تشویش فقر گسترده است در افغانستان. مردم محتاج است، از 20 میلیون تا 30 میلیون عملا همکنون مردم در فقر غذایی قرار دادن و محتاج کمک هستند. از طرف دیگه عودت مهاجرین که اینا از پاکستان و از ایران به کشور داره ادامه پیدا میکنه، این هم حدود 1 تا 2 میلیون نفر است و در این زمستان اینا مشکل به سرپناهی دارن، مشکل کار دارن، مشکل غذایی دارن، این مشکل تعلیم و تربیه و مکاتب یابا. یعنی اگر افغانستان به می حالتش رها شود، مصیبت از اون را یا به اصطلاح چیش مردم می بینن. از خاطر است که جامعه بین‌المللی کوشش میکنه که طالبا به انزوا نره. یعنی اونا علاقه بایی نداره که طالبا به رسمیت شناخته شدن، ولی علاقه بایی هم نداره که افغانستان برا به انزوا و ده اینجا هر گروپ دیگه و از هر جایی که اونا یاقی و واقعی باشه باشه در افغانستان و اینا باز مشکلات بعدی
ایجاد بکنن. استاد اگر اجازه بدین که فرزان صاحب دوباره مخاطب ما زنگ زدن، تماس گرفتن، تماس از اونا را جواب میتیم، برمیگردیم به شما.
سلام مجدد خدمت سرای شما. در پاسخ به سوال شما اول میپردازیم سرای محترم. من فکر میکنم همچون مجالسی که از طرف سازمان ملل در قبال افغانستان برگزار میشه، یک نوی اتحادی در ما دیدیم، خصوصا مجلسی که برگزار شد در این اواخر، و اوی بود که تمام کشورها بر تعامل تاکید ورزیدن و قسمی که اطمر صاحب اشاره کردن، دوستای عزیزی دیگه اشاره کردن که خب جهان نمیخواهد که افغانستان دیگه منزوی شود.
اما جناب فرزان، شما به عنوان یک شهروند افغانستان زمانی که در مورد راه اندازی این نشست ها میشنوین، اولین انتظار شما چیست؟ چی میخواین شما؟
اولین انتظار ما ایست که جامعه جهانی در قبال مردم افغانستان صادق باشه. اولین انتظار ما همیست که جامعه جهانی تصامیم را بگیره که به نفع مردم افغانستان باشه.
مثلا
اولویت برای آنها، مثلا آنها بحث تعلیم را مطرح میسازن، بحث تحصیل را مطرح میسازن، اما ما میبینیم کدام پیشار عملی از طرف جامعه جهانی در اقبال نشد. یک، آنها بس تامل را مطرح میسازن و میگن که ما تا زمانی که بعضی از خواسته های معاملی نشده تعامل انجام نخواهشون، ما میبینیم در تعامل هستن. بعضی که شورها میه سفارت ها را باز میکنن، میگه که ما طالبان را به رسمیت نمیشناسیم، اما باز رابطش را برقرار میکنن. یعنی این دوگانگی موضوع که هست به خاطر مقاصد آنهاست، مقاصد کشورهاست، آنها منافع خود را در نظر میگیره. اما از یک سوال از اطمرس محترم دارم، فکر میکنید اطمرس فکر میکند چه امکانی وجود داره برای تعامل در حالی که طالبان تاکید میکنه که ما همه شمول است، همه خواسته های جهان را برآورده ساخته و جهان میگه که نه برآورده نشده؟ فکر میکنید که در ایمان چی باید شود که مشکل برطرف شود؟ هر دو طرف بر موازی خود تاکید میکنند، اما دیده میشه که اینجا مشکل وجود داره. فکر میکنید مشکل چه زمانی با دخالت کیها و چطور حل خواهد شد؟
تشکر.
هر دو طرف تشکر. سلامت.
تشکر از شما. و ما هم جعفر احمدی هستم، میزبان برنامه برای معلومات فرزان صاحب. خب جناب اطمر، صحبت شما هم ناتمام ماند. میشه بپردازین به پاسخ پرسش آقای فرزان؟
بله، ببینید اینجا موضوعی است که یعنی تعامل به خاطر مواردی که ما قبلا عرض کردم خدمت شما، یعنی که افغانستان منزوی نباشد و ای که تعامل داشتن و به رسمیت شناخته نمیشه، ای مطوری که دوستا گفتن یک بحث دیگاست و هر کشور و هر همسایه و هر قدرت بزرگ نظر به او منافع خود میره ارزیابی میکنه. بر صورت این روز توب به اصطلاح به میدان طالباست که طالبا این زمین فرصت ها چه قسم استفاده کرده بیتانند. اگر طالب ها دوی باقفی که فعلا هستند خود قایم بگیرند، اینا در مقابل خواست مردم تمکین نکنند، در مقابل جهان تمکین نکنند، در مقابل خواست کشورهای اسلامی تمکین نکنند، این برای از اینا مصیبت بار است. ما برشان پیشنهاد میکنیم که از این طرز فکر اینا دوری بکنن و از منافع خود و منافع ایدئولوژیک خود بگذرن به خاطر منافع مردم. تا زمانی که منافع مردم ارجحیت نداشته باشه، حکومت از اینا مورد قبول نه بر مردم افغانستان خواهد بود و نه هم بر جهان.
بله جناب جانباز، شما حتما شنیدین صحبت‌های فرزان مخاطبمون را. از نیاز فشار عملی بر طالبا سخن گفت و بنو جامعه جهانی را در پیوند به رفتار با طالبان به دوگانگی متهم کرد. چیست پاسخ شما به چنین انتقادهای؟
خب ببینید، دیدیم که همی جهان برخورد دوگانه‌ای دهگانه داشته باشه. جهان متشکل از کشورهای مشخص است جناب احمدی. جناب جهان کدام پدیده واحد نیست. هر کشور منافع خود دارد و او رو تعقیب میکنه با شیوه های مختلف، با دیپلماسی، از تامین مناسبات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، استخباراتی و و و و. درست؟ حالا سوال ایست که آقای طالب، جهان که برخورد چند بودی امرای تو داره، تو کدام برخورد داری در داخل افغانستان؟ تو برو پیشت آینه ساده شو و بگو که تو چی کردی. جهان خوب میفهمی که منافع خود تعقیب میکنه و برخورد چند گانه داره که نرمال است. یکم نرمال است، هر کشور وضعیت خود دیده امرای تو به تعامل یا به مناسبات میپرداد. هنوز یک اندیشه واحد در سطح یک فرمول تصویب شده در شورای امنیت در وجود نامده در رابطه تو. هنوز افتراق نظر است. این یک طرف میگذاره. تو در داخل افغانستان کجاست قانون؟ کجاست مشروعیت از داخل افغانستان؟ بیست ملا را وجه میشنی گای در قندار، گای در کابل، میگه که اینه این نماینده مردم است، کیر فریب میدی؟ چرا این کار میکنی؟ بیش از 50% نفوس افغانستان که زنهای مبارک افغان وارد تو از تحصیل و زندگی محروم ساختی. ای میتونه که علاقمندی مردم افغانستان به تو زیاد بسازه یا نفرت مردم افغانستان.
بله جناب جانباز، بسیار مزد میخوایم. قسمی که پیشترم گفتیم، آقای فرزان انتظار داره که جامعه جهانی بر حاکمان فعلی افغانستان فشار عملی بیاره. فشار عملی یعنی چی؟ چقدر ممکن است به نظر شما؟
من نمی‌فهمم فرزان صاحب در کدام فکر است که کدام فشار سر از او سر طالب بیاید. خب این فشار هم یک روز خواهد آمد، ولی تباهی زیر باز و تبعات بسیار خشن از او کل مردم افغانستان باز خواهد دید. ما در فکر از این نیستیم که طالب با طالب چی میشه. با طالب میره یک روز با گودال تاریخ سپرده میشه. چرا؟ فکرش کنه است، فکرش معاصر نیست، فکرش افراطی است. فشار خارجی، حالا شما آقای فرزان اگر اطلاعی من میشنین، شما میخواین که جهان بیای باز مداخله نظامی بکنه در افغانستان، یا جهان بیای تحریمات بسیار شدید وضع کنه سر گروه حاکم در افغانستان، درست؟ یا چی کنه؟ هیچ نوع تعامل نکنه همراه گروه حاکم. همه ابزار میتونه که عملی شود، لیکن گپ دیگه است که مهمی است جناب فرزان و کسایی که ما را میشنوند که طالب به هوش بیاید و تن بده به یک فرمول ملی سراسری افغانستان شمول،
بله،
یک حکومت را بسازه که در او نماینده همه مردم افغانستان و مخصوصا کسایی باشه که ارائه خدمات دولت است، انسجام دولتداری و اداری افغانستان بفهمد، نه به ترتیب ملایزم روستایی رو بیارن سر افغانستان حاکم بسازن بگن اینی مدینه فاضله است. نه به این ترتیب. بهتر است که این تغییر و این فشار از درون شروع کنیم جناب فرزان.
تشکر.
پیشتر هم عرض کردم که باز خارج خودش تمکین میکنه اگر ما به هوش بیاییم و در فکر و در دلسوزی مردم خود باشیم. نه به سبک طالبانی و ملایزمی که امروز حاکم
از دارم. بسیار تشکر جناب رامسپور. پس از یک میان برنامه کوتاه به شما میاییم.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
خب جناب رامسپور، سازمان ملل متحد در این هفته تصمیم گیری در مورد پذیرفتن نماینده حکومت طالبان به عنوان نماینده دائمی افغانستان در این سازمان را برای سومین بار به تعویق انداخت و او طرف هم حکومت طالبان احتمالاً در یک موضع گیری واکنشی درخواست گزینش نماینده سازمان ملل برای صلح افغانستان را رد کرد. می دانین که بیش از دو سال هست که حکومت سرپرست طالبان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده. با توجه به این دو موردی که پیشتر من بهش اشاره کردم، آینده روابط دو طرف را شما چطور می بینین؟ چقدر این چنین اقدامات دو طرف را از نزدیکی میتونه دور بسازه؟
تشکر. در این خواهید شکی نیست که سازمان ملل متحد چون میبینه که حاکمیت موجود به موازین بین المللی و حقوق بشری تمکین نمی کنه، ناگزیر است که از دادن کرسی برای حاکمیت موجود اجتناب کنه. این یک چیزی واضح شد برای ما و شما. و این طرف هم روی کرده حاکمیت موجود در مسائل و در موضوع گیری های ملل متحد کاملا روشن است و بر از اینا هم اجراعات و اقدامات ملل متحد در مسائل سیاسی زیاد خوشایند نیست و فکر میکنن که اینا برنده میدان هستن، حاکمیت پیششان است، بر جغرافیا تسلط دارن، مردم تحت کنترل و نظارتشان است و هیچ کسی باید در مسائل اینا هرچی که میکنن مداخله نکنه. اما آمدیم سر از این مسئله که واقعیت امر ای است که مردم افغانستان با گروگان گرفته شده امروز و مردم افغانستان آزادی های مدنی و حقوقی خود ندارن که صدای خود بلند بکنن. از این خاطر دنیا متوجه از این باریکی هست که باید برای مردم افغانستان فرصت داده شده که اونا آزادانه بتانن خود ابراز بکنن. و از طرف دیگه طالبان هم شدیداً وابسته هستند به رسیدن پولها و نقدینه هایی که از طرف ایالات متحده آمریکا به افغانستان سرازیر میشه و مجرای این نقل و انتقالات پول هم در دو سال گذشته طوری که ما و شما دیدیم سازمان ملل متحد است. و از طرف دیگه کمک های بشر دوستانه هم چیزی است که به اساس آخرین گزارشی که در دیروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد 26.5 میلیون مردم افغانستان در طی یک سال گذشته از کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد مستفید شدند. بنابراین نشان می دهد که حاکمیت موجود در ارائه خدمات و فراهم سازی حداقل امکانات زندگی برای مردم افغانستان ناتوان است و وابسته به کمک های بشر دوستانه سازمان ملل و مجامع بین المللی است. یعنی از یک طرف یک نوع بدبینی وجود داره و از طرف دیگر احتیاج وجود داره که این احتیاج باعث از این میشه که به همین ترتیب کجدار و مریض ادامه بتن. ما فکر نمی کنم که یک اعتماد بسیار قوی تا زمانی که طالبان تغییرات اساسی را در روش و در ساختار و پالیسی و سیاست و موازین قانونی که ایجاب میکنه در افغانستان ایجاد شوه با وجود نبیارن، جامعه ملل و سازمان ملل متحد و دنیا اونا را به رسمیت بشناسه و یک میانه خوب و دیپلماتیک ایجاد شده بتانه. گرچه من شخصا طرفدار ساختارها و نهادهای موازی نیستم، شما ببینید امروز ماموریت خاص یا ویژه ملل متحد بر افغانستان که از سال 2001 تا به حال کار میکنه در چوکات یوناما با هزینه بسیار هنگفت، با یک تشکیلات بسیار پندیده و وسیع که اشراف داشته در گذشته و هم بر نقاط مختلف و فعلا هم با استفاده از امنیت موجود میتونه به هر نقطه افغانستان دسترسی پیدا بکنه، معلومات جمع آوری بکنه علی رغم بعضی محدودیت هایی که تا هنوز باقی است. و طرف دیگر گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان که تمام تخطی های حقوق بشری و نقض حقوق بشر گزارش دهی میکنه. اخیراً گمارش آقای سینی روغلو به صفت کسی که باید یک ارزیابی را تا اواسط نوامبر ارائه میکرد که این کار خود انجام داد و در موجودیت ماموریت معاونت ملل متحد در افغانستان باز هم یک نماینده خاص دیگه برای صلح در افغانستان گماشته شده و این هم شاید یک هزینه و یک بوج اضافی برای ملل متحد ایجاد بکنه. من شخصا طرفدار این تشکیلات موازی نیستم. ایجاب میکنه که خود ماموریت معاونت ملل متحد در افغانستان این کارزار دیپلماتیک تسریع ببخشه با اتوریزیشن بیشتر، با کسب صلاحیت های بیشتر که این کار شاد کرده بتانه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب جناب اطمر نزدیک میشیم به پایان این برنامه کوتا. فریدون سنلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل بر افغانستان قسمی که آقای رامسپور هم گفت گزارشش را تکمیل و به انتونیو گوترش ارائه کرد و بعدش هم شورای امنیت نشست را برگزار کرد در مورد افغانستان. گام های بعدی چه خواهد بود کوتا لطفا؟
خب اونا گزارششان اول خوب زیاد مورد علاقه امی کشورها بعضی مردم انتقاد کردن از گزارششان که اونا وقایع را چنانچه هست در این گزارش خود منعکس نساخته. خب هر صورت به شکل اجمالی و فشرده چیزی بود که یک تصویر نه کاملا روشن ولی یک تصویر مخشوش از افغانستان به جهان ارائه کرد. ولیکن این آخر کار نیست بلکه آغاز کار است. اگر شورای امنیت و وسیع ملل متحد و جهانیان به این فکر باشه که اینا یک راه حل برای مسئله فعلی افغانستان جستجو کنند، اینا باید از امیال دست به کار شوند و یک رودمپ برای بسازند یا یک نقشه را برای ترسیم بکنند که به اساس از او هم خود افغان ها هم جامعه جهانی به صورت مشترک و خود طالبا هم من فکر میکنم تمام طالبا موافق به می روند فعلی حکومت داری طالبا نیست. یک تعداد از اینا انتقاد میکنن و این بهتر خواهد بود که هم طالبا و هم مردم افغانستان و هم جامعه جهانی به یک اجماع برسن که نقطه پایان برای مشکلات مردم افغانستان باشد.
بسیار زیاد تشکر از اشتراک همه شما در این برنامه. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. زبان حال عاشق گردوهای دارد این دارد
درد و دل نو مهربان شد، دل از دست رفته، دو چشم سیاه آهسته آهسته آهسته، دل از دست رفته، دو چشم سیاه آهسته